رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه است. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به حالت عادی خسارت های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت خواهی رسمی نخواهد کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ماده 1 لایحه جرم سیاسی در این کمیسیون تصویب شده است. قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبری ایرادی ندارد. بر اثر انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در شهر کانو در شمال نیجریه، علاوه بر بمبگذار انتحاری دست کم 9 تن دیگر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که انفجار عصر یک شنبه در یک منطقه تفریحی و شلوغ مسیحی نشین رخ داده است. افراد مسلحی که روز یکشنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کردند با صدور بیانیه خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش هایی از ادامه نبرد در دو منطقه بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد دوشنبه منتشر شد. یک دادگاه در ترکیه 3 تن از مرتبطان با پرونده انفجار معدن در سوما را به دست داشتن در مرگ چندین نفر متهم کرد. این 3 تن در ارتباط با انفجار معدن سوما مورد تحقیق قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال حسین اسحاق فرمانده پدافند نیروی هوایی سوریه در نبردهای شرق دمشق کشته شده است. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. و میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، از سازمان شیعی حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم در پیوند با انفجار معدن زغال سنگ در ترکیه و اینکه عده‌ای به دلیل به ظن سهل‌انگاری در امور ایمنی دستگیر شدند. بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و با فرج سرکوهی هم وعده داریم برای گرفتن خبر از جهان فرهنگ و همچنین با بردیا افشین که ما رو به جهان موسیقی میبره و شماری قطعه موسیقی برامون انتخاب کرده که خواهیم شنید. گزارش های خبری حاکی از آن است که پلیس ترکیه روز گذشته گروهی از مدیران شرکت حفاری و معدن زغال سنگ در شهر سوما در غرب این کشور را دستگیر کرد. شمار بازداشت شدگان تا 25 نفر هم گزارش شده. مقام های قضایی شهر سوما گفتند که تاکنون از میان این افراد 3 نفر به اتهام قتل بازداشت شدند. مهرداد میردامادی.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند که در ادامه تحقیقات در مورد فاجعه هفته پیش در معدن زغال سنگ سوما در غرب این کشور، روز یکشنبه شماری از کارکنان و مدیران شرکت مالک این معدن دستگیر و با حکم قضایی روانه بازداشتگاه شدند. عملیات نجات معدنچیان گرفتار شده روز شنبه پایان یافت و پس از آن اعلام شد که بدترین حادثه در تاریخ صنایع و معادن ترکیه 301 قربانی بر جای گذاشته است. حادثه در معدن زغال سنگ سوما سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه روی داد و در پی آن تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر در شهرهای مختلف ترکیه برپا شد. معترضان از طرفی صاحبان معادن را متهم کردند که به بهای کسب سود بیشتر ایمنی و امنیت کاری معدنچیان را نادیده گرفته و از طرف دیگر میگویند که حزب عدالت و توسعه روابط بسیار نزدیکی با صاحبان صنایع و معادن داشته و از این رو واکنشی در خور به این فاجعه نشان نداده است. تظاهرات مخالفان دولت در شهرهای مختلف ترکیه موجب برخورد پلیس با تظاهر کنندگان شد. در آخرین مورد از این دست در استانبول روز شنبه پلیس با استفاده از خودروهای آبپاش با صدها تظاهر کننده که به سیاستهای دولت و واکنش آن به فاجعه معدن سوما اعتراض داشتند برخورد کرد. در این میان روزنامه‌های مختلف ترکیه وجود خلاهای قانونی برای نظارت بر کار معادن، شرایط بد کار و بی‌کفایتی برخی مدیران را عامل فاجعه اعلام کردند. در شهر سما برگزاری تظاهرات و اجتماعات ممنوع اعلام شده است. مراسم دفن قربانیان حادثه آتش سوزی و انفجار در معدن زغالسنگ روز یک شنبه برگزار شد. شهر سما از جمله شهرهای پشتیبان حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشین بوده. بنابراین رسانه‌های ترکیه تأکید می‌کنند که افکار عمومی انتظار دارند دولت و حزب حاکم پاسخگوی مطالبات رأی دهندگان به خود باشند.
شنونده‌ای برای ما نوشته در پیامکش خطاب به آقای علم الهدا نوشته: آقای علم الهدا و دیگر دلواپسان، چرا وقتی میلیاردها میبردند شما دلواپس نشدید؟ شنونده دیگری در پیامکش نوشته: آیا مسئولان ایران پیام‌هایی که مردم در رادیو فردا میگذارند میشنوند؟ امضا وحید از زنجان. شنونده دیگری هم خواسته که ما دمای هوای شهر سیرجان رو هم بگیم که حتما براشون از این به بعد خواهیم گفت. ادامه پیامک ها رو در فرصت های پیش از وعدمون با بریا افشین میشنویم. فعلا بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم تا روزنامه های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه های جهان صنعت و دنیای اقتصاد از افزایش نرخ تورم بخش تولید خبر دادن.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های جهان صنعت و دنیای اقتصاد گزارش های منتشر کردن درباره این که بر اساس تازه ترین اعلام بانک مرکزی درباره شاخص های اقتصادی، نرخ تورم بخش تولید به نوشته روزنامه جهان صنعت از مرز 30% عبور کرده، افزایش پیدا کرده. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ماه 19.3% بوده و تورم 12 ماه با کاهش 1.8% نسبت به سال گذشته مواجه بوده. اما این روزنامه اشاره کرده که این افزایش نرخ تورم در بخش تولید میتونه پیامدهای دیگری بگذاره، بالا بردن نرخ تورم سایر بخش ها از جمله خدمات و سایر بخش ها اقلام کالاهای اساسی جزو مواردی است که روزنامه جهان صنعت به اون اشاره کرده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که گزارش ها نشان میدهد ماهانه نرخ تورم تولید رو به افزایش هست و در فروردین ماه بیشتر از تمام 8 ماه گذشته بوده، بنوشته این روزنامه. و روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مقام‌های دولتی باید این افزایش نرخ تورم بخش تولید رو زنگ خطری به شمار بیارن و هرچه زودتر چاره‌ای بیندیشن برای اینکه در سایر موارد که اونها هم تحریک کننده های نرخ تورم هستن، از جمله قیمت ارز هم این روزها بازار دچار نوسان شده.
روزنامه‌های شرق و اعتماد گزارش‌های درباره زنجیره لغو و اختلال در سخنرانی‌ها از سوی گروه‌های فشار منتشر کردند.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره زنجیره لغو و اخلال در برگزاری مراسم ها و نوشته که همایش ها یکی پس از دیگری لغو می شود یا با اخلال و ممانعت مواجه میشه و مقام های دولتی هم نمیتونن کاری انجام بدن. این روزنامه رفته چند استان رو مورد بررسی قرار داده، مشهد رو و استان خراسان رضوی رو بررسی کرده که در اونجا همایش های اصلاح طلبان اجازه برگزاری ندارند. اصفهان رو نوشته که شهری است که به رغم اینکه در هفته‌های گذشته خونسا بوده، اما با فشارهایی که وارد شد از سفر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به این شهر جلوگیری شده. هرمزگان شرایط دولت گذشته همچنان ادامه داره. در استان گلستان سرعت تغییرات بسیار پایینه و همایش‌ها همچنان لغو میشن و تنها استان مطلوب به نوشته روزنامه شرق استان بوشهر هست که وضعیت مطلوبی داره و طرفداران دولت و اصلاح طلبان میتونن همایش‌هایی رو در اونجا برگزار بکنن. اما روزنامه اعتماد گزارش مفصل و در واقع امروز یک پرونده دو صفحه‌ای درباره گروه‌های فشار منتشر کرده، به سوابق گروه‌های فشار از سال 74 تا کنون رسیدگی کرده، جدول‌های منتشر کرده، تمام این موارد رو اونجا نوشته و از جمله با برخی از نمایندگان سابق مجلس هم صحبت کرده. آقای احمد شیرزاد گفته که این گروه‌های فشار کسانی هستند که درخواست‌هایی از دولت دارن و دولت باید فاش کنه که اونها چه امتیازاتی میخوان بگیرن که دولت نمیده و اونها همایش ها رو برهم میزنن.
آقای رفیزاده، روزنامه شهروند گزارش هشدار دهنده ای منتشر کرده امروز درباره پیشتازی ایرانی ها در نابودی جنگل هاشون.
بله، روزنامه شهروند امروز در گزارش مفصلی که درباره پیشتازی ایرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها منتشر کرده اشاره کرده که در ایران سالانه 1.5 تا 2% جنگل‌های کل کشور از میان میرن. آقای کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس به روزنامه شهروند گفته با ادامه روند فعلی قطع درختان جنگل‌ها و نابودی جنگل‌ها تا 30 سال آینده دیگه جنگل طبیعی در ایران نخواهیم داشت. این روزنامه اشاره کرده که برخی از فعالان محیط زیست به استناد آمارهایی که از سوی ناسا سازمان فضایی آمریکا درباره نابودی جنگل‌ها در کل دنیا و از جمله در ایران منتشر شده، وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها وخیم هست. البته روزنامه شهروند تأکید کرده که مقام‌های رسمی حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و حتی آماری به طور دقیق از میزان تخریب و نابودی جنگل‌ها منتشر نمی‌کنند.
بله، بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو برای شما و اونها آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی از عکس‌های چند عکاس از حسین علیزاده، موسیقیدان مشهور ایرانی، در تبریز افتتاح شد و شما برای ما خبری از این نمایشگاه دارید.
بله، این نمایشگاه دو جنبه مثبت داره. یکی اینکه عکس‌های حسین علیزاده و عکس‌های محمد رضا لطفی هست در حال نواختن ساز و در واقع عکس‌ها هدفشون این هستش که نه فقط پورتری یا عکس یک نفر باشن، بلکه اون حالت نوازنده رو در وقتی که می‌نوازه و پیوند می‌خوره با اون ملودی عکس‌ها ثبت کردن. این دیدن این عکس‌ها بسیار جالب خواهد بود و در این حال این نمایشگاه یک نمایشگاه خیریه است که قرار است درآمد اون، یعنی درآمد فروش عکس‌ها، برای کودکان مبتلا به سرطان که محتاج هزینه‌های خودشون رو نمی‌تونن بپردازن یا والدین نمی‌تونن بپردازن مصرف بشه. بنابراین کسایی که این عکس‌ها رو خواهند خرید از این نمایشگاه دیدن خواهند کرد، هم عکس‌های خوبی خواهند دید، هم اگر عکس‌ها رو بخرند کمک می‌کنند به کودکانی که به سرطان مبتلا هستن. این عکس‌ها رو عکاسان تبریزی گرفتن: جلیل دیده‌بر، حبیب پروین خود، صابر قاضی و فرشید امان‌اللهی. این نمایشگاه در نگارخانه رودکی برپا شده که جالب اینه نگارخانه هم با همین نمایشگاه افتتاح شده و در عین حال دومین دوره آموزشی ستاره مکتب علیزاده هم در اینجا با حضور 100 علاقمند برگزار میشه. نمایشگاه تا 4 خرداد ما ادامه داره در نگارخانه رودک.
4 اردیبهشت عنوان نمایشگاه عکاسی است در گالری سیحون با عکس‌هایی از عکاسان مشهور.
بله، 4 سال از مرگ خانم معصومه سیحون میگذره. خانم معصومه سیحون در سال 1313 متولد شد و در سال 1345 با کمک هوشنگ سیحون، معمار بزرگ و هنرمند بزرگ ایرانی، گالری سیحون رو بنا نهاد که در دهه 40 و 50 جایی بود برای هنرمندان بزرگ و بسیار از هنرمندان بزرگ در این گالری آثارشون ارائه دادن و از همین گالری مشهور شدن: سهراب سپهری، علیرضا استحبول، مرتضی ممیز و دیگران. هر سال به مناسبت مرگ معصومه سیحون نمایشگاهی برگزار میشه که امسال 4مین این نمایشگاه هستش که یک بار البته در خوشنویسی بود، یک بار نقاشی بود، یک بار مجسمه سازی. امسال 25 عکاس مشهور همونطور که شما گفتی عکس‌های خودشون رو ارائه دادن، از جمله رضا کیاییان، سیف الله صمدیان، رضا دقتی، صادق تیرافکن، نصرالله کسراییان، کامران عدل، کاوه گلستان، محمود کلاری، قنار فتانه دادخواه، آزاده اخلاقی، محمود فرنود و بسیاری از این عکاسان مشهور هم کارشون رو با گالری سیحون آغاز کردن. این نمایشگاه تا 14 خرداد ما هم ادامه داره.
درباره دو نمایش هم برای ما خبرهایی دارید آقای سرکوهی. یکی نمایشنامه مسخ هست که البته هیچ ربطی به مسخ کافکا نداره به جز اسمش که امروز به صحنه خواهد رفت، و نمایش آخرین نامه.
بله، درباره نمایش نخست که امروز به صحنه خواهد رفت، یعنی نمایش مسخ، من باید یک اشاره بکنم. متأسفانه یک رسمی در ایران رایج شده که هم در داستان نویسی و هم در نمایشنامه نویسی، و اون همین هستش که اسم آثار مشهور رو میگیرن و میگذارن روی اثر خودشون. این کار درست سود. به هر حال این یک نوعی در گذشته دزدی حساب میشد و حالا اگر نخوایم این لغت رو به کار ببریم، سوء استفاده از مست شاهکار بزرگ ادبیات دنیا نوشته کافکا، نیاز به معرفی نداره، همه اون رو میشناسن و لازم نیست. اما درست نیست که ما اسم کتاب او رو که در واقع یک اثر کلاسیک بزرگ ادبی جهان برای یک نمایشنامه بذاریم که خودمون نیستیم. به هر حال این نمایشنامه رو که در تالار حافظ از امروز به صحنه خواهد رفت، نمایشی است در واقع که تعدادی حشره هستن که در یک جایگاه حشرگی باید که مقام انسان هست گرفتار شدن و میخوان خود به دنبال بقا خودشون هستن. و نمایش دوم آخرین نامه که در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته رو مهداد کوروش نیا نوشته. قبلا این نمایش یک بار در خانه نمایش اداره تئاتر اجرا شد، با استقبال هم روبرو شد. داستان سه سرباز هست که در سنگری در ایلام هستند و یکی رخدادهایی برای اونا رخ میده و بچه انسانی و معصومیت اونها آشکار میشه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای برای ما نوشته: آقای خامنه ای، شما چه تخصصی و صلاحیتی داری که در مورد اقتصاد و جمعیت و سیاست بین الملل و فرهنگ نطق می کنی؟ ما به تخصص نیازمندیم، نه به افراد انقلابی. شنونده دیگری برای ما نوشته: کجاست اون ارزانی که روحانی وعده داده بود؟ کجاست آن زندانی های سیاسی که باید آزاد می شدند؟ کجاست اون تورمی که قرار بود ظرف 6 ماه کنترل بشه؟ بعد ایشون گفته: آقای روحانی، مردم این کجاها را کجا برن پیدا کنن؟ تو کجایی؟ شنونده دیگری نوشته: به راستی اگر آقای روحانی آنچه در مجامع بر زبان میراند در تقابل باید شناسنامه ها دارای خلوص نیت باشد، باید روزنه امید را به صدارتش گشود، البته با احتیاط، تا ببینیم آنچه از سوی وی میوزد گردباد است یا نسیم. امضا کیوان. بقیه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8 و نیم به دستمون که برسه حتما خواهیم خوند. فعلا همونطوری که میدونید با بردیا افشین وعده داریم بریم به جهان موسیقی.
سلام، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم، دیروز رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از حسین علیزاده، هنرمند برجسته موسیقی، تقدیر کرد. در مراسمی که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، روحانی به 28 چهره برجسته فرهنگ و هنر ایران جایزه داد و از جمله اونها حسین علیزاده بود. این جوایز با هدف پیشبرد تحقیق و پژوهش اهدا شدند. یادآوری کنم به غیر از این هم دو روزی است در شهر تبریز نمایشگاهی از عکس‌های پورتری حسین علیزاده برگزار شده، نمایشگاهی که اوایدش به کودکان سرطانی هدیه خواهد شد. البته این شرطیه که خود حسین علیزاده گذاشته و گفته تنها در صورتی اجازه برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های شخصیش رو میده که درآمد فروش پورتری‌ها به نفع کودکان سرطانی استفاده شه. باید این رو هم اضافه کنم که در آخر هفته‌ای که گذشت، دور دوم مکتب حسین علیزاده هم در تبریز برگزار شد و البته او قراره تیر ماه هم امسال در این شهر به روی صحنه بره. 5 و 6 تیر حسین علیزاده با گروه هماوایان اجرا میکنه و در این اجرا پوریا اخواز و محمد معتمدی آواز میخونن.
Oh,
این که میشنویم قطعه ایست به اسم راز نو از آلبومی به همین اسم، اثری از حسین علیزاده، آلبومی که تابستون 15 سال پیش منتشر شده بود، تابستون سال 1377 خورشیدی. یک اثری است آوازی که در اون گروه هم آوایان حسین علیزاده رو همراهی میکنه. این قطعه راز نو خودش بر روی شعری است از محمد جلال الدین بلخی، معروف به مولانا، شاعر برجسته و نامدار اهل ایران زمین و ادب فارسی. همونجور که گفتم چند روزی است در تبریز نمایشگاهی از پورتره های حسین علیزاده برپا شده که عوایدش به کودکان سرطانی اختصاص داده میشه. و این رو هم توضیح دادم که حسین علیزاده و گروه هم‌آوایان اوایل تیر ماه امسال در تبریز به روی صحنه میرن. حسین علیزاده شهریور امسال 62 ساله میشه، آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده تار و ستار برجسته ایرانی که عناوین و افتخارات هنری بسیاری رو در کارنامه‌اش داره. او دیروز از سوی رئیس جمهوری ایران تقدیر شد. کنسرت تابستون گروه بلک سبث در هایت پارک شهر لندن پایتخت بریتانیا ممکنه آخرین کنسرت این گروه پرطرفدار و قدیمی باشه. تونی لامی گیتاریست گروه بلک سبث در مصاحبه با مجله معتبر متال همر گفته اعضای گروه بعد از اجرای این تابستونشون در لندن دیگه هیچ برنامه برای اجراهای زنده بعدی ندارند. تونی لامی در مصاحبهش اعتراف کرده براش دردناکه که این آخرین کنسرت گروه باشه، ولی احتمالش خیلی زیاده. تونی لومی در همین مصاحبه به وضعیت سلامتیش اشاره کرده. او گفته همچنان نگران خودشه و سلامتیش براش محدودیت‌هایی رو هم ایجاد می‌کنه. گیتاریست بلک سبث به سرطان لنفوم دچار شده بود و از 2 سال پیش درمانش رو شروع کرده. بلک سبث یک گروه قدیمی انگلیسی و از تأثیرگذارترین و پیشگامان موسیقی هوی متال، گروهی که 46 سال پیش در شهر برمینگام شکل گرفته بود. این آهنگ که میشنویم اسمش از پارانوید، از آلبومی به همین اسم، دومین آلبوم گروه بلک سبث که 44 سال پیش منتشر شده بود. آلبومی بسیار موفق به مانند اولین آلبوم گروه که از جمله آلبوم‌های ماندگار تاریخ موسیقی راک. در آخر با هم به قطعه قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این چمایید میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مورد نظرتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار کلی راه هست، تلفن، اسمس، ایمیل، سکایپ و پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا. البته یادآوری کنم برای این کار تا پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ که در این برنامه اسامی برندگان مسابقه گرامافون اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
چشم تو وسعت باغه، نفسات شرجی داغه، بوی موهای تو مثل بوی یاس کوچه باغه. خوبه تا با تو میمونم، تو رو از خودم بدونم. خوبه تا با تو میمونم، تو رو از خودم بدونم. چشم تو چشم بگونه یه تو رونه، بی تو قلب تشن خاکستر و خاطرت باشه که توی آب ذهنم جز تو هیچ نقش گله سرخی
برای موقع اون رسیده که به اطلاعاتون برسونیم که بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. میتونید همچنان برنامه رو دنبال کنید از طریق رادیو.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فردا هنگ رادیو فردا.
ساعت 8 بامداد، همچنان ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و خیلی سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و با ما هستید. خیر مقدم میگیم به همه اونهایی که همینک به ما میپیوندن و با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح میگم مجددا به شما آقای حسینی و شنوندگان صبحانه با خبر. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به حالت عادی خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند، اما ایران معذرت خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، مجید تخت‌روانچی گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده. با این حال وی تاکید کرده که در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور رخ داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. هشتم آذر ماه 1390 دی که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده میشد به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده، چند ساعت آن را تسخیر کردند. به دنبال آن دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بریتانیا و ایران از اسفند ماه به طور رسمی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ماده 1 لایحه جرم سیاسی در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته محمد علی اصفهانی، بر اساس ماده 1 این لایحه ارتکاب تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و نشر اکاذیب با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام جرم سیاسی محسوب می‌شود. اصفهانی تاکید کرده که در ماده 2 این لایحه تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب و غیره از جرایم مصرح شناخته شده، ولی هنوز این ماده در این کمیسیون تصویب نشده است. بنابر گزارش ها مواد دیگر این لایحه 7 ماده‌ای در جلسات بعدی این کمیسیون بررسی خواهد شد. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، میگوید حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبری ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، قربان علی دوری نجف آبادی روز یک شنبه در حاشیه همایش فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی در شیراز به خبرنگاران گفته است که برای حضور زنان به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری باید قانون اصلاح شود، اما به نظر او اگر زنی شرایط کاندیداتوری را داشته باشد ایرادی ندارد که در انتخابات این مجلس شرکت کند. در شرایط نامزدی انتخابات خبرگان رهبری به جنسیت نامزدهای اشاره نشده است، اما شرایط افراد باید به تایید فقهای عضو شورای نگهبان برسد. از جمله شرایط نامزدی این انتخابات اشتهار به دیانت، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بینش سیاسی و اجتماعی است. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کانو در شمال نیجریه، علاوه بر بمب‌گذار انتحاری دست کم 9 تن دیگر کشته شدند. شاهدان عینین گفتند که انفجار عصر یک شنبه در یک منطقه تفریحی و شلوغ مسیحی نشین این شهر رخ داده است. گفته شده که در اثر این انفجار یک دختر بچه 12 ساله نیز کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما به گزارش بخش جهانی BBC، پلیس نیجریه گفته است که این عملیات همه ویژگی های عملیات تروریستی گروه بوکو حرام را دارد. در اقدامات مسلحانه گروه بوکو حرام در 5 سال گذشته هزاران نفر کشته شدند. در هفته های گذشته نام این گروه تروریستی به دنبال ربودن بیش از 200 دختر دبیرستانی در نیجریه در صدر اخبار جهان قرار گرفت. افراد مسلحی که روز یک شنبه به ساختمان مجلس لیبی حمله کردند با صدور بیانیه‌ای خواستار تعلیق انتقال قدرت به شبه نظامیان اسلامگرا شدند. در همین حال گزارش‌هایی از ادامه نبرد در دو منطقه بنغازی و اصابت موشک به فرودگاه این شهر در بامداد دوشنبه منتشر شده. ساعتی پیش از حمله این نیروها به مجلس در صبح یک شنبه، احمد مئیتیق نخست وزیر جدید لیبی اعلام کرده بود که اعضای کابینه دولت خود را تعیین کرده است. مختار فرانه، افسر سابق پلیس لیبی، در بیانیه خود را نماینده گروه مسلح موسوم به ارتش ملی لیبی خواند و انحلال این مجلس لیبی را اعلام کرد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا، در ادامه صبحانه با خبر نخست در گزارشی خواهیم شنید که چگونه نظرات مختلفی درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 وجود داره. اصولگرایان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها ابراز خرسندی می‌کنند، اما محمد جواد ظریف در توییتر خودش به توافق هسته‌ای اظهار خوشبینی می‌کنه. مصاحبه مصاحبه خواهیم داشت با مرداد درویشپور جامعه شناس درباره آماری که روز شنبه درباره درصد بالای قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد. از جشنواره کن هم خبر میگیریم مثل هر روز و در پیوند با جام جهانی فوتبال و اینکه سینماهای ایران خواهند تونست مسابقات فوتبال جام جهانی امسال رو نمایش بدن یا نه گزارشی داریم و همچنین بار دیگه یکی دیگه از پرونده‌های شناسایی ستارگان فوتبال یا تیم‌های جام جهانی رو باز خواهیم کرد. چند تا پیامک هم از شما داریم که حتما براتون خواهیم خوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در توییتر خود دستیابی به توافق هسته‌ای را ممکن دانست اما نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای شنبه در صدا و سیما گفت در مذاکرات وین هیچ پیشرفت ملموسی به دست نیامده. همزمان اصولگرایان از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای وین ابراز خرسندی می‌کنند. فریدون زرنگار:
با وجود بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری رسیدن به توافق را ممکن دانسته و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیام خود نوشته است که به رغم سخت بودن مذاکرات توافق شدنی است و باید توهمات کنار گذاشته شود. آقای ظریف در پیام توییتری خود که خبرگزاری مهر هم آن را بازتاب داده است می‌نویسد نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیام آقای ظریف در حالی برای رسانه‌ها قرار می‌گیرد که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه شب در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت در گفتگوهای وین هیچ پیشرفت ملموسی نداشتیم و در مذاکرات مشخص شد که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای پنج علاوه یک وجود ندارد. در همین حال حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان گفته است خوشبختانه دور چهارم مذاکرات در وین بی‌نتیجه ماند و مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته است هرگز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه هم در جمع دبیران این حزب گفته است که بی‌نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای را قبلا پیش بینی می‌کرده است. در مقابل این اظهار نظرهای منفی، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پس از دیدار با مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت مذاکرات نه تنها به بنبست نرسیده بلکه این مذاکرات ادامه پیدا می‌کند و جمهوری اسلامی همواره طرفدار استمرار مذاکره است. دوره چهارم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود که شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در فلوریدا درباره مشکلات پیش آمده در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به رادیو فردا میگوید
در حقیقت مذاکراتی که داره انجام میشه مذاکرات خیلی مشکلیه و چون به مرحله حساس و پر اهمیت رسیده هر دو طرف متوجه شدن که باید این مقداری بیشتر دقت بکنن و به خاطر همین در این ملاقات آخر نتونستن طوری که دلشون میخواد پیشرفت بکنن، ولی به نظر من این دلیلی نیست که این مذاکرات کسر خورده. من به نظرم دکتر ولایتی صحبتی که دارن میکنن کلا درست. به نظر من آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن مثلا اینطوری مطرح کنن که تصمیم‌گیری با ایرانه و ایران هم صحبتی که آقای ولایتی کرده برای همین مهمه که ایشون هم داره سعی می‌کنه یه طوری بگه که نه اشکال ما نیست، ما هنوز خوشبینی، اشکال از آمریکاست. در هر صورت در نظر داشته باشید هم دولت آمریکا و هم دولت ایران زیر فشاره. دولت آمریکا از طرف اسرائیل و کنگره آمریکا زیر فشاره. تو ایران هم هنوز کسایی هستن که مخالف اینن و دارن فشار میارن به دولت آقای روحانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی هم مذاکرات هسته‌ای از جمله دغدغه برخی از نمایندگان مجلس بود. از جمله ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد گفت ایران همه چیز خود را از دست داده است بدون اینکه از غربی‌ها امتیازی بگیرد.
توافق هسته‌ای جن میانه ایران و پنج به علاوه یک مهمترین مسئله امروز کشور است. ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده کشورمان و حمایت از نفس مذاکره بر پایه اخبار منتشر بعد از توافق ژنو فعالیت هسته‌ای در تمام سایت های ما تعطیل شده. بر سر تعطیلی نیمی از نتنز و سه چهارم فرد و توافق شد. بازرسی جاسوسان سیاه در قالب هیئت های آژانس از مراکز هسته‌ای ما به صورت بی سابقه پذیرفته شد. تغییر ماهیت راکتور آب سنگین عراق و بی خاصیت شدن آن پذیرفته شد. چگونگی غنی سازی که بر اساس معاهده NPT حق ماست هنوز بر پرده ابهام است و به جای آن حق دسترسی به اورانیوم پذیرفته شده است. پروتکل الحاقی که امر اختیاری است به شکلی تحقیر آمیز جز الزامات توافق ژنو لحاظ شده، در صورتی که این از حقوق مجلس می باشد.
به گفته عباس عراقچی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 از 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
فریدون زرنگار گزارش می داد. شنونده در پیامک خودش برای ما نوشته ما هم دلواپسیم، دلواپس بیکاری، گرانی، ولی اقلیت دلواپس راندخاری و اختلاس. نامه شنونده بابک است. شنونده دیگری خطاب به آقای ظریف در پیامکی که برای ما فرستاده نوشته آقای ظریف شما می خواهید بروید عربستان سعودی چه بگویید و چه بیاورید و اختیار شما تا چه حد است، چون که برگشتن به ایران شما مورد حمله قرار خواهید گرفت. مشکل با سعودی از برنامه اتمی بزرگتر است. بعد ایشون اضافه کرده عربستان سعودی میخواد مداخله شما در سوریه و بحرین و یمن و شیعیان عربستان رو گوشزد کنه. شما هم همه را تکذیب کنید، جمله قهرمانانه را فراموش نکنید. شنونده دیگری هم نوشته یک فرهنگی هستم، در حکومت شاه به یک گروهبان سلام میکردی جواب نمیداد، ولی در ناجا سردار و سرهنگ به تو سلام میکنند و خوش آمد میگویند و تابلو نصب شده با شماره گوشی که هر کسی از کارمندان ناجا گله داره با این شماره پیامک بفرسته. بعدیشون گفته خودم در ناجا رفتم دیدم و شهادت میدم. ادامه گزارش ها. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز شنبه هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی در یک نشست خبری گفت 20% قتل‌ها در ایران قتل‌های ناموسی است. به گفته او نزدیک به 25% از مقتولان در ایران زن هستند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. به گفته این مقام دستگاه پلیس ایران 1/5 قتل‌ها همسرکشی است. شیرین فامیلی در گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد پرسیده چه عواملی در ایران موجب افزایش قتل‌های ناموسی شده است. مهرداد درویشپور:
با توجه به این که با یه حکومت مذهبی سر و کار داریم که چه در قوانینش چه در فرهنگ و ارزش‌هایی رو که نمایندگی می‌کنه کنترل هرچی بیشتر سکسوالیتی زنان از ارزش‌های این نظام هست، بنابراین به هیچ وجه عجیب نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم این قوانین، این ارزش‌ها و این فرهنگ‌ها به نوعی گرایش‌های پدرسالار رو در مردان شدت ببخشه و قتل‌های ناموسی به عنوان یکی از عریان‌ترین اشکال خشونت پدرسالار علیه زنان در واقع دامن زده شده. مردان در جامعه ایران بعد از حاکمیت نظام اسلامی و به ویژه در این دوره‌های اخیر که با یک نوع تلاش برای احیای ارزش‌های بیشتر دینی توسط بنیادگرایان روبرو بودیم، بسیاری از مردان نوعی پشتیبانی ضمنی حکومت رو در اعمال شدیدتر خشونت علیه زنان احساس میکنن و طبیعی این یک مشوق غیر علنی یا ضمنی میشه که بتونه اینا خشونت ناموسی رو افزایش بدن.
آقای درویشپور، برخی از آسیب شناسان در ایران مسائل اقتصادی رو عامل اصلی خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی میدونن. آیا واقعا این عامل تعیین کننده است؟
عامل اقتصادی اگه منظور گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی است که این مستقیما توضیح دهنده قتل‌های ناموسی نیست، اما یک واقعیت وجود داره که گروه‌های اجتماعی که از موقعیت شکننده‌تری برخوردارن و در واقع موقعیت طبقاتی پایین‌تر، سطح تحصیلات پایین‌تر، احتمالاً فرهنگ سنتی‌تر و یا دینی‌تر، در اونها زمینه رویکرد به خشونت علیه زنان و از جمله قتل‌های ناموسی بسیار بیشتر هست. علاوه بر اون، مردانی که موقعیت حاشیه‌ای‌تری رو پیدا کردن، میتونیم بگیم ریسک بکار بردن دادن خشونت‌های ناموسی در این گروه بالاتره. در جامعه شناسی گفته میشه مردان مارجینال شده یا به حاشیه رفته. طبیعتاً وقتی شکاف‌های طبقاتی افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از این مردان قدرت اعمال نفوذ گذشته رو همسرانشون، خواهرانشون، دخترانشون ندارن، این کمک می‌کنه به اینکه نوعی این از دست دادن اون اوتوریته معنوی و یا اوتوریتی که در خانواده داشتن رو سعی کنن با استفاده از خشونت‌های بیشتر جبران بکنن و این باعث میشه آن مرد به صراحت حاشیه‌ای و به حاشیه رفته شده بیشتر خودش رو با چالش روبرو ببینه و به صراحت به خشونت‌های ناموسی روی بیاره.
نقش قوانین در وقوع قتل‌های ناموسی و کاهش و یا افزایش اون چی هست؟
به عنوان یک به قدرت به معنای اجبار و زور، قوانین نقش دارن در بازدارندگی و یا تشویق این خشونت ها. در جامعه نظیر ایران و بسیاری از کشورهای منطقه شاهد این هستیم که قوانین به نوعی دست خیلی از مردان رو در به اصطلاح قتل‌های ناموسی باز می‌ذاره. وقتی خود قانون رسما زنی رو فقط به خاطر اینکه رابطه جنسی با دیگری داشته باشه، اگر متأهل بوده باشه، میتونه به سنگسار محکومش بکنه، روشنه که این قانون مردان رو تشویق میکنه که حتی خودشون قانون رو در دست بگیرن و در واقع به اجرا در بیارن. از سوی دیگر قانون فقط یه جنبه جبری نیست، قانون در این حال ارزش‌های حاکم برای جامعه رو بازتاب میده. به این معنی قوانین در دوران جمهوری اسلامی که زن ستیزانه تر شده به مراتب مشروعیت بیشتری برای مردان ایجاد کرده که هم از بابت در واقع قانون مجازات و هم از بابت میزان مشروعیت قوانین جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون میبینن برای قربانی کردن زنان و اعمال سلطه هرچی بیشتر بر اونها.
مرداد درویشپور جامعه شناس به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد. شنونده‌ای در پیامکش برای ما نوشته کشوری که نایلون شیر نمیتونه درست کنه انرژی اتمی معنی نداره. امضا الف میم از دسفول. شنونده‌ای نوشته سالهاست که از تخریب منابع طبیعی ایران بسیار متاثرم. آخر چه کسی کلنگ برمی‌دارد و خانه خود را خراب می‌کند؟ جزان که اهل این خانه نیست. و شنونده این نوشته ما برنامه های رادیو فردا رو از ماهواره میبینیم، آیا امکانش هست تمام برنامه های رادیو فردا مثل برنامه صبحانه با خبر تصویری بشه؟ خب به موقعی اون رسیدی که از جشنواره کن خبر بگیریم. سمیرا قرایی در کن هست.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, mira que tu as qu'il nous skin et
on va venir à l'autre fois de vivre avec elle.
شنبه 26 اردیبهشت یک فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمد که از ایتالیا بود و شگفت‌انگیز نام داشت. کارگردانش خانمی هست به اسم آلیس رورواخه که کارگردان ایتالیایی هست که از پدری آلمانی در شمال ایتالیا به دنیا آمده. این فیلم به زندگی روستایی یک خانواده میپردازه، خانواده‌ای که در شمال ایتالیا زندگی می‌کنند و در کار تولید عسل هستند و پرورش زنبور عسل. این خانواده 4 تا دختر دارند و کارهای مزرعه رو باید دخترها انجام بدن و حالا دو تا اتفاقی که برای اینها میفته یک جوری نظم زندگی روزمره این خانواده به هم میخوره. فیلم بسیار ساده‌ای هست، منتقدان از اون تعریف کردند، واکنش‌ها بهش مثبت بوده، اما تا اونجا که من نگاه میکردم نقص ها رو هیچ کسی این فیلم رو به عنوان یکی از شانس های نخل طلای امسال معرفی نکرده.
سمیر در بخش اصلی برای ما گفتی که این فیلم نمایش داده شد دیروز، اما در مورد بخش جنبی هم برامون یه توضیح خیلی کوتاهی بده.
یک فیلمی از مجارستان در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد که از این نظر جالب توجه بود که واکنش ها بهش خیلی زد و نقیض بود. داستان فیلم خیلی عجیب بود، یک جور نبرد بین انسان و سگ در یک فضای شهری رو روایت میکرد. یک سگی که سگ یک دختر بچه‌ای هست، دختر بچه مجبور میشه که این سگ رو توی بزرگراه رها کنه. پایان بندی فیلم به شدت همه رو متعجب کرده بود و واکنش‌ها بهش خیلی شدید بود، یعنی یا به شدت اون رو دوست داشتن یا به شدت از اون بدشون میومد. اینم جالبه بگم قبل از اینکه بخوان این فیلم رو به نمایش در بیارن، توی بخش نوع نگاه همواره از کارگردان‌ها و عوامل تهیه فیلم میخوان که روی سن بیان و این اولین بار بود که در جشنواره کن یک سگ روی سن سینما اومد و معرفی شد. واکنش ها به این فیلم از طرف منتقدان به این شکل نبوده که این فیلم میتونه یکی از شانس های برنده شدن بخش نوعی نگاه باشه.
سمیر، تا اونجا که خبرها منتشر شده، ایرانی ها در بازار فیلم کن حضور خیلی فعالی دارن. چطور هست اصولا فیلم های ایرانی و شرایط بازار فیلم رو چطور میبینی؟
طبقه پایین همین کاخی که هر روز درش فیلم ها به نمایش در میاد یک بازار فیلم هست که به شدت معروفه. از سال 1959 این بازار راه افتاده. امسال هم ایران مثل تمام سالهای گذشته در این بازار چندین غرفه داره و فیلم های مختلفی از ایران اومدن. از جمله بخوام براتون بگم فیلم چه هست ساخته ابراهیم حاتمی کیا که جشنواره فجر امسال به نمایش در اومد. فیلمی هست از خانم نرگس آبیار با اسم شیار 143 که شاید شنوندگان ما در جشنواره فیلم اون رو دیده باشند. کارگردان های دیگه ای هستن مثل مصطفی کیایی، احمد رضا درویش و مرتضی رزاق کریمی که اینها همگی در بازار فیلم امسال کن فیلم دارن و منتقدان کسانی که میخوان فیلم رو بخرن میشن اونها همون طبقه پایین که مارکت هست تماشا بکنن یا تهیه کنن.
در فاصله کوتاهی که تا برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل مانده، وضعیت نمایش مسابقات فوتبال در سینماهای ایران همچنان نامشخصه، چرا که سینماداران خواستار نمایش مسابقات هستند اما نیروی انتظامی تاکنون از دادن مجوز سرباز زده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
کمتر از 4 هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و همچنان وضعیت پخش این مسابقات در سینماها نامشخص است. با وجود آنکه سینماداران ایران از چند ماه پیش بارها از علاقه و آمادگیشان برای نمایش مسابقات فوتبال در سینماهایشان صحبت کردند، همچنان مسئولان نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین نهاد مخالف اجرای این تر موافقت کامل خود را با آن اعلام نکردند. در تازه ترین موضع‌گیری، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بدون موضع‌گیری روشن درباره تصمیم نهایی نهاد زیر نظرش به خبرگزاری ایسنا گفته باید مسائل اخلاقی درون سینماها رعایت شود تا به گفته او سینماها کانونی برای بروز رفتارهای ناهنجار نباشند. اشاره آقای احمدی مقدم به رفتارهای ناهنجار ظاهراً به ابراز احساساتی اینچنین مربوط می شود که در تجربه پیشین پخش مسابقات فوتبال در سینماها دیده شد. چهار سال پیش تعدادی از مسابقات فوتبال جام جهانی در برخی از سینماهای تهران پخش شد که با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان روبرو شد. در آن زمان خانم‌ها هم اجازه داشتند تا در کنار مردان مسابقات فوتبال را در سینماها ببینند و گزارش رسانه‌های ایران نشان از شکل‌گیری فضای پرشوری در سینماها داشت. بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، درباره دلایل استقبال از آن تر به نبود فضاهای شادی جمعی در جامعه ایران اشاره می‌کند.
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی که در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار میگیره، کما اینکه در مورد های مشابه هم داشتیم و اوجش همین بخش فوتبال بود در سینماها که خیلی خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
پس از مسابقات جام جهانی دوره قبل، اداره اماکن نیروی انتظامی با پخش مسابقات فوتبال در سینماها مخالفت کرد. این نهاد آن زمان گفته بود که بر اساس مشاهداتش زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلف در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند وضعیت مطلوبی به وجود نمی‌آید. از آن زمان نیروی انتظامی تنها با این شرط که فقط مردان مجاز به حضور در سینماها باشند حاضر به صدور مجوز پخش فوتبال در سینماهاست. بهروز صمدبگی درباره این دلایل مخالفت نیروی انتظامی چنین میگوید:
فوتبال یک سر شادمانی هست، باعث میشه که آدمهایی که به یک تیم علاقه دارن بعد از تماشای فوتبال با هم به شادمانی بپردازن. با این مخالف هست طبیعتا وقتی خانمها و آقایون، دخترها و پسرها حضور داشته باشن در اونجا، اینها حساستر میشن به این قضیه و خب با توجه به نوع نگاه مثلا نیروی انتظامی فکر میکنن که اصلا باید جلوی این قضیه رو بگیرن.
سینماداران میگویند حاضر نیستند مسابقات فوتبال را تنها برای آقایان در سینماها پخش کنند و در 4 سال اخیر مسابقاتی چون جام ملت‌های اروپا و مقدماتی جام جهانی فوتبال هم با وجود تلاش فراوان سینماداران اجازه پخش در سینماها را پیدا نکرده است. امسال نیز شورای صنفی نمایش گفته سینماها آماده هستند در صورت موافقت نهایی نیروی انتظامی مسابقات جام جهانی که تیم ایران هم در آن حاضر است در سینماها پخش کنند، اما همچنان نشانه ای از تغییر در تصمیم نیروی انتظامی مشاهده نمی شود.
ببخشید یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو بزن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
از چند روز پیش به اطلاعتون رسوندیم که تا آغاز جام جهانی هر روز تعمقی خواهیم داشت بر روی تیم‌های فوتبال و ستارگان فوتبال. امروز هم پرونده دیگری از فوتبال باز می‌کنیم. مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام 20م ساموئل اتوو کامرون، 17مین سال حضور در سطح اول فوتبال جهان را سپری می‌کند. رسمن 33 سال است، اما جوز مورینیو شائبه هایی درباره سن و سال او مطرح کرده و به نشریه اکیپ گفته کسی سن اتو را نمی داند. هر چند ساله که باشد او هنوز در پیشانی خط حمله چلسی و تیم ملی کامرون خوش می درخشد. در مایورکا 54 گل به ثمر رساند و 10 سال قبل رکورد گلزنی تاریخ این باشگاه را از آن خود کرد. همان سال مشتری معتبری به نام بارسلونا تصمیم گرفت ماشین نیرومند گلزنی کامرونی ها را به خدمت بگیرد و چه خرید خوبی. او با آبی و اناری ها توانست آقای گل لالیگا شود، 3 بار فاتح لالیگا و 2 مرتبه قهرمان جام باشگاه‌های اروپا. اینتر میلان مقصد بعدیش بود. با این تیم هم عنوان نخست سری آ را کسب کرد و هم قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. ساموئل اتو را باید آقای افتخارات نامید. دوبار با کامرون قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده. مدال طلای المپیک سیدنی را هم به گردن آویخته با برتری مقابل اسپانیا در ضربات پنالتی، دیداری که اتو هم در جریان بازی و هم در ضربات پنالتی موفق به گلزنی شد. 4 مرتبه مرد سال آفریقا شده و با 55 گل برترین گلزن ملی در تاریخ فوتبال کامرون است. بهترین گلزن آفریقایی در تاریخ بارسلونا هم هست. اتو در جام 20م از قدیمی ترین گلزنان جام جهانی محسوب می شود، زیرا او در جام جهانی 2002 موفق شد دروازه عربستان را باز کند، اما تیمشان با سرمربیگری وینفرد شفر آلمانی از راهیابی به دور بعد باز ماند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 4 گل به ثمر رساند که برای صعود کامرون به جام جهانی کافی نبود. در جام جهانی 2010 1 گل به هلند زد و یکی هم به دانمارک، اما در هر دو مسابقه باختند. آنها حتی مقابل ژاپن نیز شکست خوردند و با 2 گل زده توسط اتو و بدون امتیاز در انتهای جدول قرار گرفتند. تیمی با سرمربیگری پل لگوئن فرانسوی که دغدغه برخی بازیکنانش قبل از شروع جام چانه زنی بر سر میزان پاداش‌ها در صورت کسب برد بود. ساموئل اتو هم همبازیان خود را متهم کرده بود که عمدن پاس نمی دهند. او بازوبند کاپیتانی تیمی را بر عهده دارد که بزرگترین افتخارش حضور در جام جهانی 1990 است و شگفتی غلبه بر آرژانتین در افتتاحیه. تیمی که تا 1/4 نهایی بالا آمد و در وقت اضافه به انگلستان باخت، اما پس از آن هرگز حتی از گروهش هم سقوط نکرده. آیا در جام 20م کامرون با ستارگانی که همگی در اروپا شاغل هستند در گروهی سخت با حضور برزیل، کرواسی و مکزیک با کاپیتان اتو تلسم 24 ساله صعود از گروه را خواهد شکست.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس از اینکه در این 90 دقیقه با ما بودید. یک ساعت به صورت تصویری که همزمان از صدای آمریکا و شبکه ماهواره رادیو فردا پخش شد و نیم ساعت رادیویی که همینک به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. با رادیو فردا بمانید، چه از طریق فیسبوک رادیو فردا چه از طریق وبسایت رادیو فردا میتونید در جریان مهمترین خبرها قرار بگیرید و همچنین نظرات خودتون رو هم بیان کنید به صورت کتبی.